أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، استنصرك يا ناصر من استنصر، استعصمك يا عاصم من استعصم، واستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صحبت در مسئله 16 بود. در این مسئله دیدگاه مرحوم سید یزدی را عرض کردیم، تموم شد، وارد دیدگاه مرحوم آقای صافی شدیم. عمده فرمایش ایشون هم الحمدلله مطرح شد و به پایان رسید. در تتمه فرمایش ایشون و بعد از اون انشاءالله به مختار خودمون، هرچند که دیروزم خدمت آقایون عرض کردم این مسئله هم تکراری تقریبا به یه نوعی، و هم یک مسئله سبک و آسانیست، بسی پیچیدهی به اون صورت نداره. موضوع مسئله هم این بود که اگر مالکی که خمس بدهکار شده از سیدی طلبی داشته باشه یا از فقیهی طلبی داشته باشه، میتونه سهم سادات و سهم امام از خمسش رو بابت اون طلبی که از سید یا از فقیه داره حساب بکنه یا نمیتونه؟ مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه فتوا دادن بله چرا نتونه، فقط توش اذن معتبره، از مشتد اذن میگیره دیگه، اشکال نداره. مرحوم آقای صافی فرمودند این مسئله فرع بر آن است که ببینیم آیا مالک اندل امتصال قدرت تخییر، قدرت تخییر در دفع عین و دفع قیمت رو داره یا نه. اگر مخیر هست خب بعد اونجا دیگه بحثی درش نیست، و چون قدرت در اختیار خودشه، تأخیر در اختیار خودشه. حالا میخواد از عین حساب بکنه، از قیمت حساب بکنه، قیمت هم میخواد برسونه، یا به همونی که در ذمه هست محاسبه بکنه، دیگه فرقی نداره. ولی اگر کسی قائل به تأخیر مالک نباشه، مثل خود ما ایمان محسن در مسئله 75 بارها ایشون داره تکرار میکنه که ما اشکال کردیم، در این که مالک بتونه تخییر داشته باشه ما اشکال داریم. حالا که مالک قدرت تخییر نداره، پس اینجا هم نمیتونه از پیش خود، وقتی مثلا برنج بدهکار شده از معونه سالش 500 کیلو برنج اضافه اومده، بلن 100 کیلوشو باز خمس بده، حالا این نمیخواد از خود برنج خمس بده، میخواد پولش رو حساب کتاب بکنه. بعد تازه بودم که در ذمه اونها هست، طلب داره از اونها، چون قائل به تخییر مالک نیستیم پس اینجا قدرت این کار رو نداره. ولی اونایی که قائل به تخییرن برای اونها اشکالی نداره. تا رسیدیم به حرف مستشکل. این مستشکل از راه اومد و همه چی رو به هم ریخت. دارم بحث دیروز رو مرور میکنم. مستشکل گفت نه آقا، مسئله به این سادگی که شما میگید نیست. بر فرض این که مالک مخیرم باشه، حتی اینجا هم به این سادگی ها مالک نمیتونه اون طلب در ذمه اون سید یا فقیه رو به عنوان خمس حساب بکنه. چرا نمیتونه؟ برای اینکه ما معتقدیم اصحاب خمس مالکن و این خمس بر اونا تملیک میشه. چون تملیک میشه و اونا مالک میشن، در تملیک قبول معتبره. برای قبض و اقباض قبول معتبره. چون قبول معتبره پس اونا باز اذن بدن، اجازه بدن، قبول بکنن که شما بتونی به جای اون دفع عین از اون پولی که طلب داری حساب کتاب بکن. این حرف مستشکل بود که فراتر از حرف همه آقایون بالا رفت. حالا مرحوم آقای صافی داره این اشکال رو جواب میده که دو تا جواب دادن. جواب اولش این بود که خب اولا همین مبنای شما رو قبول ندارن. کی گفته که خمس ملک میشه و تملیک اتفاق میفته؟ نه، ما معتقد به این نیستیم، بلکه لام رو لام اختصاص میدونیم. وقتی لام اختصاص دونستیم دیگه صحبت از ملکیت نیست. وقتی بحث از ملکیت نباشه، وقعی برای اشکال شما باقی نمیمونه که بخواد محتاج به قبول و متوقف بر قبول باشه. این جواب اولیش. بریم سراغ جواب دومشون که در واقع پایان دیدگاه مرحوم آقای صافی میشه. یادداشت بفرمایید تا ان شاءالله توضیحش رو عرض کنم. ثانیاً، ایصال به مستحق به معنای تملیک مستحق نیست تا محتاج به قبول باشد. بلکه حتی صرفاً به عنوان ابراء ذمه مالک هم نیست تا اینکه ایقاع به حساب آید و محتاج به قبول هم نباشد، بلکه بنابر قول به تخییر مالک بین دفع عین و قیمت وقتی که مالک دین مافی ذمه مستحق را خمس در نظر میگیرد، و این چنین قصد می کند، نتیجه اش این است که از آن پس مستحق بری الذمه شده است و هاکذا خود مالک هم نسبت به خمسش بری الذمه شده است. تقاضا میکنم خوب از خارج دقت بکنید، انصافا مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه در دفع این اشکال و حل این اشکال خیلی زیرکانه و خیلی عالمانه برخورد کردن. ظاهر این جواب دوم خیلی ساده به نظر میرسه، یعنی خیلی فنیه، یعنی اگر آقایون دقتم نکنن جا نمیفته، در حالی که شاید خیال بکنم مطلب ساده و پیش پا افتاده ای هم هست، ولی بسیار ظریف و دقیق و فنیه. خوب دقت بفرمایید، مستشکل حرفش چی بود؟ مستشکل میگفت آقا خمس ملک اصحاب خمسه، توی مالکم اندل امتصال وقتی پرداخت میکنی چون قائل به ملکیتیم کارتو هم تملیک میشه. خب برای تملیک قبول طرف مقابل معتبره، او باید قبول بکنه که تملیک محقق بشه. حالا که تملیکه و تملیکم متوقفه بر قبوله، پس در همین شرایط شما اگر بخواید طلبت رو از اون سید به عنوان خمس حساب بکنید، بازم قبول او رو نیاز داری، اون تملیک. خب برای دفع این اشکالشون دو تا جواب داد. جواب اولش که اصلا مبنایی بود، گو این اشکال شما بر مبنای او حضراتیه که خمس رو ملک میدونن، اونایی که ملک نمیدونن و لام رو لام ملکیت نگرفتن و لام اختصاص گرفتن، مثل خود ما، ما یعنی این حقیر. اول عرض کردیم بنده حقیر، خودم معتقدم که لام اختصاص، لام ملکیت نیست. او مبنای او آقایی که لام ملکیت نیست، لام اختصاص، اشکال شما پرقبای اونا رو نمیگیره، به اون مبنا دیگه وارد نیست. اولا ثانیت جواب اول تکرار کردم که آمادگی برای جواب دوم حاصل بشه. ثانیت ما الان برای شما یه روش رو ترسیم میکنیم که اصلا احتیاجی به قبول مستحق و اصحاب خمس نداشته باشه، چشمبندی هم نیست. دقت بفرمایید، چشمبندی هم نیست، یه روش خیلی ساده رو الان ارائه میدیم، خودتون میفهمید که مسئله حل میشه. پیشنهادشون چیه؟ روششون چیه؟ میگه این آقایی که مالکه و خمس بدهکار شده، دو روش میتونه استفاده بکنه. یه روش اینه که خب تو ذهن همه هست، میگه من چی بدهکار شدم؟ برنج. خب مخیرم بینی که دفع عین بکنم خودی 100 کیلو برنج رو بدم یا قیمتش رو بدم، بعد حالا نمیخوام از این بدم، میخوام از قیمت بدم، حساب کتاب میکنم میشه چقدر، مثلا میشه 10 میلیون. خب من 10 میلیون خمس بدهکار شدم، به جای این 10 میلیونی که الان میخوام پرداخت بکنم، اون 5 میلیونی که از اون سید طلب دارم و اون 5 میلیونی که از اون فقیه طلب دارم، به جای این 10 میلیون اون 5 میلیون با اون 5 میلیون محاسبه میکنم که خیالم راحت بشه. این روشه که در این روش باز اشکال شما پیش میاد. بنابراین این میگه رو مبنی اونه که قائل به ملکیتن تملیکه بود، قبول میخواد. ولی آبا غیر از روش یه روش دیگه ای هم داریم که در روش دوم دیگه است که شما از کنار اشکال عبور میکنیم. اصلا با این اشکال و با این مبنا شاخ به شاخ نمیشی، درگیر نمیشی. اون روش دوم چیه؟ روش دوم اینه که شما وقتی حساب کتاب و کنسولت انجام دادیم مشخص و 10 میلیون بدهکاری، میگی این 10 میلیون خوب دقت بکنید، این 10 میلیون همون 5 میلیونی که از اون سید طلب دارم و همون 5 میلیونی که از اون فقیه طلب دارم، این همون باشه. دقت کردید چه اتفاق افتاد؟ ایشون میان بر زد، راه رو کوتاه کرد. خوب دقت بفرمایید، یه بار دیگه تکرار میکنم برای بعضی از رفقا هنوز باز نشده، روش مقایسه بکنه تا بفهمید. روش قبلی چی بود؟ گفت من برنج بده کار شدم، حالا یا 100 کیلو برنج یا قیمتش که میشه مثلا 10 میلیون، این 10 میلیونه رو که بده کار شدم 5 میلیونشو از اون حساب میکنم، 5 از اون. این روش اول بود. تو روش دوم میگه من 10 میلیون خمس بده کار شدم، این 10 میلیون رو نیت میکنم 5 میلیونش از او خمس باشه، 5 میلیونش هم از اون طلبی که از اون فقیه دارم خمس باشه. این صاف میره رو طلب خودش. وقتی من پولی از شما طلب دارم، میگه پول خودم نیسته، خوب دقت بفرمایید، باشه من پنج شما طلب دارم، میگه پول من نیست که در جیب شماست. وقت تو این روش دوم نمیاد اول خمس رو به ذمه بگیره که بعد انتقال بده، نه، زرنگیه برای ما حساب اینه، صاف میره رو اون موجودی که در ذمه اون سید داره. اون پولی که الان از منه و از شما طلب داریم تو جیب شماست، برای منه، برای نیت خمس بگم همون 5 میلیون. اون 5 میلیونی که در جیب اون آقا و در جیب اون آقا دارم، اون خمس باشه، تمام شد. وقتی این رو اونا رو همون مستقیم نیت خمس کردن، این اصلا احتیاج به ایثار نداره. وقتی احتیاج به ایثار نداشته باشه، احتیاج به قبول هم نداره، مثلا همونجا حل میشه. نمیدونم رفقا اومدن همراه من یا نه، واقعا روش قشنگ و زیباست. عرضم تا بشه باید فرد شما رو بشه. ایشون میگه که در اینجا اصلا بس ابراء ذمه هم نیست. نمیگم که خوب دقت بکنید، نمیگم 10 میلیون خمس بدهکار شدم 5 میلیون از شما ابراء میکنم که برای ابراء بگیم تملیک باز قبول شما رو بخواهم، نه، اون پولی که از من تو جیب شماست پول خود منه، ملک منه. الان نمیخوام حساب کتاب و خمسی بکنم، 5 میلیونش از اون پولم حساب میکنم، 5 میلیونش هم از اون پول حساب میکنم، تمام شد. وقت نتیجهش 2 چیز میشه، هم بری و ذمه شدن شما از طلب من، هم بری و ذمه شدن من از خودمون. بفرمایید. بله احسن، خب هم نیت دیگه، گاوات نیتی که کلا مسئله رو زیر و رو میکنه. حالا اینکه
این لام مثلا ملکیت هست، پس برای اونهاست ما نیازه به قبول اونها داریم. خب یک بار تقاسم مال حلش کنیم، میگیم من این مالی که ایشون دارم، خب درسته که مال مال ایشون خمسه، ولی چون من اگه علفی از ایشون دارم به عنوان تقاس بدون اذنشون حساب میکنم.
بالاخره این مسائل مثل بحث ریاضیه، واقعا آدم تو حل یه معادله ریاضی چند راه رو میتونه طی بکنه. تقاس هم بالاخره یه فرمول متفاوتیه که بعید نیست این هم صحت بشه. حالا مختار خود ما باز جالب تر از این مثلا شما خدمت رو نرزم بنام. استاد
من اصلا در بحث ملکیت بیم، اصلا اتفاقا ملک از ما رو خونسن باشه، در در این صورت چه کسی به اینا ملکیت رو داده؟
خدا.
این ملکیت ملکیت قهریه. ملکیت قهری نیاز به ایجاب نداره، مثل ارث. خدا به طرف گفته این ارث تو هم ملکیت تو هست.
فرما شاه شبان دیگه نزدیک شد به عرض ما که مقدمه کار ما میشه. بله. ببینید از همینجا دیگه وارد مختار خود بشیم. احسن. دقت بفرمایید. ما آقا برگردیم به فلسفه تشریع خمس. فلسفه تشریع خمس چی بود؟ چرا خدا زکات و خمس رو تشریع کرد؟ فلسفه تشریع چی بود؟ این بود که در جامعه اسلامی فقرا بی سر و بله سرشون بی کلاه نبونه، همینطوری بی توجه رها نشن. به خاطر رسیدگی به فقرا در جامعه اسلامی هم زکات رو تشریع کرد هم خمس رو تشریع کرد، حتی با این تفاوت که برای فقرای غیر هاشمی زکات، برای فقرای از هاشمیین خمس. خب هدف بی‌نیاز کردن این طیف بوده. وقتی تشریع خمس و جعل خمس به این هدف و به این انگیزه بوده، حالا تعبیر آقای شبان هم تمسیر بکنیم، تعبیر بده نیست دیگه، مهم نیست که اینجا اصلا قبول اونها لازم باشه یا نباشه، این دیگه یک دستور الهیه برای بی‌نیاز کردن اینهاست، فلذا متوقف به قبول خودشون نیست. مثل همون تشبیهشون کردن تو بحث ارث، اونجا تملیک، واقعا وقتی تملیکه دیگه اون وراست نیاز به قبولشون نداره. بنابراین وقتی به فلسفه تشریع نگاه میکنیم اون اصلا بحث چیز دیگه ایه، این غیر از بیع و شراعه که در بیع و شراع تملیک اتفاق میفته و قبول طرفین ایجاب و قبول میخواد، نه اصلا واقعا فضا غیر از این فضاست. این اولا که در حل ما فرموشون مستشکل اینو جواب دادیم، ولی غیر از این باز اون مبنای ما اصلا بحث به این چیزا نمیرسه. یادتون نره مختار ما چی بوده؟ ما معتقدیم در عصر غیبت مالک وظیفه داره کل خمسش رو به فقیه جامع و شرط به عنوان نائب امام زمان تحویل بده و این ملک اونه، باید به او تحویل بده. حالا وقتی به او تحویل داد، اگر او اجازه داد که از طلبش از او سید حساب بکنه دیگه اشکال نداره، یا خودش اجازه داد که از او طلبی که ازش داره حساب بکنه بازم دیگه اشکالی نداره. بنابراین اصلا اون مبنای ما اصلا با این اشکال از بیخ روبرو نمیشیم، چون شما هر بده هر طلبی هم که از هر کسی داشته باشی اون مبنای ما سر جای خودشی. الان هم شما یه بده به یک کسی دیگه ای داری، مثل این که عرض به خدمت شما یک طلب از این مغازه دار داری، یه بدهی به اون مغازه دار داری، چه ربطی اینا به هم داره؟ او یه آقای یه مغازه، یه مغازه دیگه ای هست. شما الان از اون سید طلب دارید، درسته، از اون فقیه هم طلب داره، اشکالی نداره، یه حساب شخصی سر جای خودش، ولی الان که خمس بدهکار شدیم، این خمس رو باید به فقیه جامع و شرائط باز بر اساس همون مبانی که اضافه کردیم تحویل بدیم. حالا بعد از اون اگر او اجازه داد حق داره این کار رو، اگر اجازه نداد که هیچی، کل خمس رو باید تحویل بدیم، بعد طلب بدهی هم که او سید داره جداگانه باز بریم، طلبی که از او سید داره جداگانه میتونه بریم تحویل بگیریم. بهتاش بفرم
یکی از سید طلب کاری نمیشه، اما اگر از همون مشتری طلب
نه نه ببینید ممکنه که خود همون مشتری هم دو حس داره، یه حس حساب کتاب شخصیه، یه حس این که اون بالاخره فقیه نائب امام زمانه که وظیفه بله ملک منصب فقاهته،
نه
چی به شخصی خودش. بله احسن. خب یادداشت بفرمایید مختارنا یه سر خط به نظر حقیر منات در تشریع خمس و هاکذا زکات داخل پرانتز همانطور که قبلا گفتیم پرانتز بسته به جهت سد حاجت و رفع فقر از مستحقین آنها می باشد البته به گونه ای که شأن آنها در قبال سایر الناس حفظ شود خب یه سر خط بنابر این منات پس قبض و اقباض و قبول موضوعیت ندارد گرفتید نکته چی آقا؟ فلسفه تشریع خمس چی بوده؟ فلسفه تشریع خمس مثل زکات اینه که تو جامعه اسلامی فقرای از هاشمیین و غیر هاشمیین با حفظ و حرمت و احترام حوائجشون برطرف بشه احتیاجشون برطرف بشه خب حالا که منات و ملاک اصلینه دیگه قبض و اقباض اینا مطرح نیسته او سیدی که شما ازش طلب دادی که خدا نکنه آدم ها گرفتار قرض و بدهی مردم باشه تو روایت هم هست یکی از چیزهایی که معاذالله ممکنه که آرامش و خواب رو از چشم افراد بگیره تو بعضی از روایات همین بدهی به دیگران مثلا اگر خدا اینا کرده معاذالله بدهی به آدم بدقلقی باشه بدقناقی باشه یا بدهی سنگین باشه یا بدهی سررسیدش رسیده باشه اونا خیلی واقعا برای روح آزار دهنده خدایا با آبروی محمد و آل محمد تو رو قسم میدیم مشکلات اقتصادی جامعه اسلامی رو از همه مؤمنین از همه محبین اهل بیت خاصتا این طیف سربازان امام زمان برطرف بفرما اگر کسی گرفتار قرض و بدهی هست خدایا با آبروی محمد و آل محمد به بهترین وجه برطرف بفرما اسباب زندگی با آرامش و با آسایش آرامش مربوط به روح آسایش مربوط به رفاهیت زندگی خدایا اسباب یک زندگی با آرامش و با آسایش رو روزی همه ما و نسل ما ذره ما عنایت بفرما خب سید فقیری که گرفتار بدهی شده که در این بدهی داره رنجی میبره آبروش در خطره شما وقتی که اونم مثلا با اون روش که خود مرحوم آقای صافی ارائه کردن شما همون رو خمس در نظر بگیرید و بعد بهش خبر بدید که آقا برای عزمه شدی تمام شد یا به تعبیر سید به عنوان تقاص عل شد این چقدر خوشحال میشه آیا این برطرف کردن حاجت یک سید نیست ما وقتی به منات نگاه میکنیم میبینیم همینه فلذا این قصه غیر از بیع و شراء و تمدید که اونجاست که متوقفه و قبض و اقباض و قبول اینا نباید با هم خلط کرد بنابر این منات پس قبض و اقباض و قبول موضوعیت ندارد فلذا اگر در سید مستحقی که مشغول ذمه است با احتساب خمس به عنوان استیفای دین. این استیفا سیدار و سیدان و طبیل فراس شماست. به عنوان استیفای دین همان ملات محقق می شود. محقق شود با احتساب خمس به عنوان استیفای دین، همان ملات محقق شود قطعا انشاءالله تعالی بریء الذمه شده و مجزی خواهد بود. خب در حل اون شبه مستشکل جواب ما اینه، ولی غیر از این شبه اصلا حرف ما چیز دیگه است، مبنای ما چیز دیگه است. بیا سر کار. الا این که بر اساس مبنای ما که بارها گفتیم خمس به تمام در عصر غیبت ملک منصب فقاهت است، منصب فقاهت نه شخص فقیه، پس قهرن مالک وظیفه دارد خمس خود را به فقیه جامع الشرائط تحویل دهد و برای این چنین موارد اگر از طرف فقیه وکالت بگیرد و فقیه هم به ایشان اذن بدهد که خمس اموالش را به عنوان استیفای دین برخی از مستحقین محاسبه کند قهرن مجاز خواهد بود انشاءالله تعالی. بالاخره این وظیفه شه که خمسش رو ببره به فقیه جامعشره تحویل بده. بعد از او از دو حالت خارج نیست، یا او قبول میکنه که بخشش رو به عنوان طلب اون طلب کارش حساب طلب بده کارش حساب بکنه یا قبول نمیکنه. اگه قبول کرد خب اذن خود فقیه ما حرفی نداره. اگه قبول نکرد آقا ما بالاخره اموراتی داریم که خودمون نیاز داریم، پول داریم، اشکال نداره. شما همه پولتو بیشو تبیین میدی، بعد سر وقتش از این سید میری طلب خودت رو برمیگردونی، یعنی بالاخره یه بدهی شخصی، طلب شخصی که بعد ازش میتونی حسی بگیری. خب این کل مطلب در مسئله 16 که به پایان رسید. من میخواستم یه بخش از مسئله 17 رو شروع بکنم که دیگه وقتمون به پایان رسید، باشه انشاءالله برای فردا. حالا قبل از اینکه وارد بحث اصول بشیم، در لابلای این مباحث، چون دیگه کتاب خمس که دو مسئله دیگه بیشتر نمونده، داره تموم میشه، کتاب انفال هم خیلی طول نمیکشه، بعد ماشاءالله به فضل خدا، به فضل خدا، به عنایت امام زمان علیه السلام وارد فقه الاسره میشه. فقه الاسره با یه بخشش بحثایی داره که بیش از شیرینه. یعنی ما همین روزا داریم از اسباب تحدید نسل بحث میکنیم، اسباب تحدید نسل. بله همون همون تحدید با هی جیمی یا نه با هی دو چشم، تحدید این اسبابی که سبب محدود شدن نسل در جامعه اسم میشه. خب یه عواملش همون بحث تنظیم خانواده ای که در ضمن این مبحث که خدمت شما عرض میکردم، گفتم خدای ما اینا را اگه ما تو این مکان بگیم چی میشه، چه اتفاق میفته. یعنی واقعا حالا خدا خودش کمک بکنه، چون همونجا آقایون بالاخره گاهی جلسات اول اصلا کلا از خود بی خود میشن. حالا خدا خودش کمک بکنه، اسبابش رو فراهم بکنه. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.